هستی هستن که با ضایعاتی مثل DLE یا ضایعات SCLE تظاهر پیدا میکنن که اینها ممکنه که گاهی اوقات شبیه پلاک های سوریازی ضایعاتی رو ایجاد بکنن. تو DLE خب علاوه بر قرمزی که قرمزی صورت لوکال هست دیگه، منتشر به صورت در واقع چیزایی که اشاره کردیم نیست، اما توی لوپوس سیستمیک یک ضایعه منتشر ارتباط در صورت ما داریم که بهش میگیم در واقع مالار راش، که شبیه بیماران روزاسته در واقع اینا دچار فلشینگ میشن در مواجهه با آفتاب یا گرما، اینها دچار برافروختگی در ناحیه میانی صورت، پل بینی و گونه ها میشن که همراه با تلانژکتازی هم میتونه باشه، خیلی افتراق نزدیک ممکنه که با بیماری روزاسته داشته باشه. ما معمولا با معاینه بالینی، شک بالینی، گرفتن علائم همراهی که ممکنه که در لوپوس باشه علاوه بر این با مالاراش ممکنه که دردهای عضلانی داشته باشن، آزمایشاتی لازم هست بدیم از بابت مشکلات خونی، در واقع تستای قلبالگری که برای بیماری روماتولوژیک در نظر داریم اینها رو باید حتما چک بکنیم، اگر شک به بیماری لوپوس کردیم حتما باید که اقدامات مناسب مشاوره با اساتید محترم روماتولوژی انجام بشه و بتونیم به صورت همزمان اینها رو درمان بکنیم.
و آقای دکتر خواهش هم این است در مورد آفتاب سوختگی هم بفرمایید، با توجه به این که خب خیلی شایع هست الان فصل تابستان رو انشالله خواهیم داشت، چه توصیه‌ای برای به عنوان پزشک باید برای بیماران داشته باشیم و چگونه حالا مواردی که هست رو هم از لحاظ درمانی و هم از لحاظ تشخیصی مورد توجه قرار بدیم؟
بله، ببینید آفتاب خب یک اشعه مضر برای پوست ما محسوب میشه، در تمام مکاتب و در تمام مجامع علمی درماتولوژی در سطح دنیا توصیه میشه که افراد تا جایی که میتونن از تابش آفتاب پوست خودشون جلوگیری بکنن. میدونین که یکی از عوامل مهم در ایجاد قرمزی های حاد یا قرمزی های مزمن به صورت مزمن در افراد تابش اشعه آفتاب هست. ما عده‌ای از بیماری های پوستی رو داریم که حتی با اشعه آفتاب تشدید میشن، بیماری های مخصوصا بیماری های روماتولوژیک ممکنه که این حالت ها اتفاق بیفته، یا اینکه گاهی اوقات افراد از داروهای استفاده میکنن برای بیماری های مختلفی که اینها استعداد آفتاب سوختگی رو تو اینها بالا میبره که لازم است حتما توصیه لازم رو ما به اینها بکنیم. مثلا افرادی که تحت درمان با انواع اقسام داروهایی هستن که برای بیماری روماتولوژی استفاده میشه، مثلا مثل کلوروکین، داروهایی که برای مغز و اعصاب استفاده میشه، داروهای پوستی نظیر آکوتان یا ایزوتریتینوئین خوراکی، اینها همه داروهایی هستن که حساسیت به آفتاب رو زیاد میکنن، بنابراین باید محافظت لازم رو برقرار بکنیم. به هیچ وجه توی استفاده از حمام‌های آفتاب یا دستگاه‌های سولاریوم برای مقاصد زیبایی به هیچ وجه توصیه نمیشه. می‌دونید که اشعه آفتاب علاوه بر سوختگی و قرمزی که در پوست می‌تونه ایجاد بکنه، می‌تونه ایجاد پیری زودرس پوست بکنه، انواع اقسام لک‌های پوستی رو تشدید بکنه، پوست دچار شلی و افتادگی زودرس بشه و همچنین عامل مقصر اصلی در ایجاد انواع اقسام کانسرهای پوستی در افرادی که زمینه مناسب رو دارن بشه. خالهای پوستی که در معرض آفتاب قرار میگیرن به احتمال بیشتری ممکنه دچار سرطان بشن و بنابراین همه اینها این اهمیت رو داره که ما بتونیم محافظت بکنیم. این محافظت از آفتاب هم حتی توصیه میشه که از سن بسیار پایین شروع بشه، حتی از بچهای 2 ساله به بالا توصیه میشه که از ضد آفتاب مناسب استفاده بکنن. اگر بیرون میخوان برن در ساعاتی که آفتاب زیاد هست، در ساعات بین 10 صبح تا 2 بعد از ظهر، حتما از لباسهای پوشیده، کلاه، عینک دودی استفاده بکنن که همه اینها به سلامت پوست ما کمک میکنه و کمک میکنه که دچار عوارض حاد یا مزمن آفتاب در تابش اشعه آفتاب نباشیم.
و چه درمانی برای این موارد آقای دکتر در موارد حادش توصیه میشه؟
سوختگی حاد با آفتاب خوب لازم،
چون خیلی هم اذیت کننده هست.
بله، گاهی اوقات سوختگی آفتاب تأخیری هست، بسته به این که چه جور اشعه، کدام یک از انواع اشعه یووی را که یووی A یا یووی B رو ما دریافت بکنیم به صورت بیشتر، ممکنه که علائم آفتاب سوختگی ما متفاوت باشه. در بعضی از موارد به صورت زودرس این علائم تظاهر پیدا میکنه، بعضی از مواقع ممکنه 24 ساعت بعد از اینکه در معرض آفتاب بودیم تظاهر پیدا بکنه. خب بسته به اینکه چه مدت و با چه شدتی تحت تاثیر اشعه آفتاب بوده پوست ما، خب میتونه شدت سوختگی ما رو تعیین بکنه. خب درد علائم بسیار بسیار شایعی است که همراه با قرمزی دیده میشه، لازم هست گاهی اوقات تاولهایی به صورت سطحی یا حتی تاولهای عمقی ممکنه ایجاد بشه در افراد مختلف که لازم است مثل یک مریض سوختگی ما با اینها برخورد بکنیم. حالا استفاده از خنک کننده های پوستی، استفاده از کمپرس سرد میتونه کاهش این درد کمک بکنه. گاهی اوقات مسکن های مخصوصی میتونه که این التهابات رو کاهش بده. استفاده از داروهای درمانی که به نظر پزشک در واقع مواد حاد تجویز میشه هم به ما کمک کننده است. اگر فرد دچار تاول های پوستی شده، حتما به صورت این زخم با برخورد بکنیم. شستشو مناسب، استفاده از آنتی بیوتیک با توصیه پزشک و پانسمان مناسب هم باید برای اینها در نظر گرفته بشه. متاسفانه بسیاری از افرادی که دچار آفتاب سوختگی حاد میشن، بعد از مدتی ممکنه دچار لک های پوستی متعاقب اون آفتاب سوختگی بشن که اون درمان اون لک ها هم داستان جدا و مفصلیه برای خودش.
بله، خب خیلی متشکرم. اتفاقا صحبت های شما خیلی منو برد به خاطراتی از بیماران مختلفی که حالا شاید آفتاب سوختگی رو خیلی از راحت از کنارش رد میشیم، اما اینقدر میتونه عذاب آور باشه که برخی از اوقات وقتی داریم صحبت میکنیم شاید بیشتر به اون پیشگیریه فکر میکنیم که چرا انجام نشده، بعد متوجه میشیم که مثلا فرد از ضد آفتاب هم استفاده کرده، اما مثلا در استخر که بوده این بالای شانه ها که در خارج از آب بوده اون قسمت رو شاید زیاد بهش دقت نکنه، یا اصلا تصورش رو نمی کردن که حالا اینقدر بیرون از آب بوده که مثلا بخواد آفتاب سوختگی بده، یا مسائلی که حالا بعد از حالا مسافرت هست یا به هر حال مسائلی از این دست، در واقع بعد از استخر مثلا حمام آفتاب گرفتن و اون آفتاب سوختگی منجر به لکهایی شده که حالا اون لکها خودش ماجرا داره تا بخواد برطرف بشه، و حالا انشاءالله در یه فرصت دیگری در مورد اینها هم صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر طبایی بسیار سپاسگزارم، بحث خوبی بود در مورد تشخیص افتراقی های متعددی که در مورد علل قرمزی پوست بود، بیشتر در نهایه فقط سر و گردن در واقع تونستیم صحبت بکنیم، گرچه این علل بسیار متنوع هستن در تن، در دست و پا و مسائلی از این دست که انشاءالله در یک برنامه دیگر با شما همراه خواهیم بود و در مورد اونام صحبت میکنیم که انشاءالله این بحث رو تکمیل بکنیم. انشاءالله در کندکتور برنامه در یک زمان مناسب به اون خواهیم پرداخت. امیدوارم که فرصت داشته باشین که این بحث رو کامل بکنیم و در خدمت شما باشیم.
قربان شما، در خدمت شما هستم. شب شما بخیر.
خیلی متشکرم از شما. شب شما بخیر. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، صحبت‌های دکتر طبایی رو شنیدیم، موضوعات مختلفی که مطرح بود، و اما می‌خوایم بریم یه بخشی رو بشنویم که در لابلای صحبت‌های آقای دکتر طبایی هم بهش اشاره شد در مورد بیماری روزاسه که نکات شنیدنی داره که شاید کمتر در مورد شنیدید. دعوت می‌کنم سپه گفت رو بشنوید.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با جناب آقای دکتر سید مسعود داوودی، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، و صحبت‌های آقای دکتر رو در خصوص بیماری روزاسه و علائم اون میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داوودی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، متخصص پوست و مو. بیماری که راجع به اون میخوام صحبت بکنم بیماری روزاسه که تحت عنوان آکنه روزاسه هم نامیده میشه، و خب اسم اصلیش هم روزشیا است که یه التهاب و قرمزی پوست است همراه با زایاتی که شبیه آکنه هست، و به همین دلیل این بیماری تحت عنوان بیماری آکنه روزاسه هم شناخته میشه. بیماری روزاسه برعکس آکنه معمولی معمولا توی سنین میانسالی افراد گرفتار میکنه. البته اشاره بکنم که توی سنین مختلف ممکنه که بروز بکنه، ولی شایع‌ترین سنین میانسالی هست، به خصوص توی خانم‌ها. پس اصولا خانوم ها در سن میانسالی بیشتر مستعد هستن برای بیماری روزاسه. از خصوصیت ظاهری بیماری در وهله اول اریتم و قرمزی صورته که میتونه توی فازهای اولیه بیماری موقت و گذرا باشه. نگاهی این قرمزی و فلاشینگ ظاهر و ایجاد میشه و گاهی ممکنه برطرف بشه، ولی در نهایت به تدریج این فلاشینگ و قرمزی در صورت ممکنه که پایدار و موندگار باشه. به تدریج ممکنه که روی این زایات روی زمینه قرمزی ممکنه عروق تلانژکتاتیک دیده بشه که روی بینی، روی در واقع گونه ها معمولا اینها رو مشاهده میکنیم که گاهی اوقات ممکنه که بعضی از این تلانژکتازی ها شبیه در واقع اسپایدر آنجوما در واقع باشه، یعنی نمایه شبیه عنکبوت و دست و پاهای عنکبوت رو ممکنه که ایجاد بکنه. به غیر از قرمزی و عروق تلانژکتاتیک ممکنه که ما توی پوست بیماران کمی ادم داشته باشیم، یعنی اون قسمتی که قرمز و ملتهب هست ممکنه کمی برجسته به نظر بیاد و به نظر ادماتو بیاد. یکی دیگه از فاکتورهایی که توی زایات آکنه روزاسه میبینیم پیدا شدن زایات آکنه مانند هست به شکل پاپولهای قرمز و برجسته که معمولا کم پیش میاد که زایات نمای عفونی پیدا بکنن و نمای چرکی پیدا بکنن، ولی به هر حال مشاهده پوستشول و زایات به ظاهر چرکی هم ممکنه که در این بیماران دیده بشه. با گذشت زمان و در واقع سیر چند سال از بیماری ممکنه به تدریج غدد چربی ساز پوست بینی دچار در واقع زخیم شدگی و هایپرتروفی بشه و باعث بزرگ شدن بینی بشه که این رو اصطلاحاً رینوفیما میگیم که توی آقایون رینوفیما چیز شایع‌تری هستش نسبت به خانم‌ها. آکنه روزاسه ممکنه که توی خارج از صورت هم بروز کنه به اسم در واقع آکنه روزاسه اکسترافاسیال هست. درگیری چشم هم توی آکنه روزاسه چیز شایعی هستش، معمولا خودش رو به شکل اریتم و قرمزی و التهاب توی چشم نشون میده، ولی لبه های مژه هم ممکنه دچار گل مژه های سطحی یا عمقی بشه. در مورد روزاسه چشمی گاهی همراه با روزاسه پوست شروع و ایجاد میشه و گاهی ممکنه که قبل از در واقع بروز زایات پوستی خودشو نشون بده.
آقای دکتر داوودی بفرمایید که چه افرادی مستعد ابتلا به روزاسه هستند و چه عواملی باعث تشدید بیماری میشه؟
خب یکی زمینه خانوادگی مطرح هستش، یکی کسانی که پوست حساسی دارن در رابطه با نور خورشید و در معرض نور خورشید قرار میگیرن، و بعد جنسیت خانم ها و سن میانسالی باعث میشه که توی این مجموعه فاکتورایی که گفتیم ما بیماری آکنه روزاسه رو بیشتر مشاهده بکنیم. از نظر علت بیماری علت خیلی مشخصی نداره. علتایی که مطرح میشه زمینه ژنتیک هستش، یعنی در واقع وراثتی. علت دیگه این که هایپر اکتیویتی سیستم ایمنی به یا عاملی که احتمالاً مایت ذره‌بینی دمودکس باشه رو مطرح میکنن. عوامل دیگه ممکنه که حساسیت به نور خورشید جز عوامل بروز بیماری باشه، ولی اون چیزی که در رابطه با نور خورشید مطرح هستش معمولاً عامل تشدید کننده است. اشاره بکنیم که عواملی که باعث تشدید علائم میشن یکیش همین نور خورشید بود، دوم وزش بادهای سرد یا حالا بادهای گرم میتونن بیماری رو تشدید بکنن، خوردن بعضی غذاها که طعم فلفلی و اسپایسی دارن میتونه اینها رو بدتر بکنه، یا خوردن غذا و نوشیدنی های داغ مثل چای داغ یا قهوه داغ هم میتونه بیماری رو تشدید بکنه. از موارد دیگه تشدید کننده یا مؤثر روی بیماری میشه مسئله سیگار رو در واقع مطرح کرد. استرس های روحی عصبی هم جز عواملی هستش که میتونه بیماری رو تشدید بکنه. به خورشید و وزش باد هم اشاره کردیم جز عوامل تشدید کننده بیماری میتونه باشه.
برای همکاران در خصوص کنترل و درمان بیماری روزاسه هم بفرمایید.
درمان قطعی و 100% وجود نداره که بیماری رو شکم بکنه. در واقع بیماری یک بیماری طولانی و طول کشنده هستش که با دارو فقط علائم تسکین پیدا میکنه، وگرنه برطرف شدن کامل و 100% بیماری رو مشاهده نمیکنه. توی موارد خفیف از داروهای مالیدنی استفاده میشه. این داروهای مالیدنی به شکل در واقع به خاطر خواص ضد میکروبی و ضد انگلی که دارن مثلا دکسیسیکلین موضعی ممکنه باعث کاهش التهاب و زایات جوش مانند بشه. ممکنه که آنتی بیوتیکای دیگه مثل کلیندامایسین یا اریترومایسین استفاده بشه. متروندازول موضعی جزء مواردی است که کاربردش در آکنه روزاسه مؤثر گزارش شده، و همچنین ایورمکتین. ایورمکتین برعکس داروهای دیگه توی تسکین قرمزی صورت هم توی آکنه روزاسه بسیار مؤثر هستش و یکی از در واقع میشه گفتش که درمان‌های اصلی در حال حاضر برای آکرین روزاسه همین درمان موضعی ایورمکتین هستش. در مواردی که بیماری شدید باشه طبیعتاً نیاز میشه که از داروی خوراکی استفاده بشه، از آنتیبیوتیک‌های خوراکی مثل داکسیسیکلین و خانواده داکسیسیکلین انتخاب خوبی هست که هم خاصیت ضد التهاب داره و هم خاصیت ضد میکروب، و اگه احیانا کافی نباشه ممکنه که برای درمان آکنه روزاسه از مترونیدازول خوراکی استفاده بشه، ممکنه از ایورمکتین خوراکی استفاده بشه. مجموعه درمان هایی که اشاره کردیم به جز ایورمکتین که تا حدودی توی کاهش سرخی پوست مؤثر میتونه باشه، شاید برای قرمزی صورت یکی از درمان های مؤثر استفاده از لیزر پالس دای لیزر باشه و یا در واقع سایر لیزرهای عروقی از جمله دستگاه غیر لیزری IPL عروقی میتونن توی تسکین سرخی صورت مؤثر باشن. در مورد عروق تلنژکتاتیک هم باز همین لیزرهای عروقی میتونن درمان مؤثری باشن. در کسانی که تحت درمان آکنه روزاسه قرار میگیرن، نکته ای که باید حتما به بیمار اشاره کرد و گوشزد کرد این که درمان ها موقت هستن و بهتره که داروها رو در شروع با دوز بالاتر و به تدریج با شرایطی شبیه تیپرینگ کم کرد که بیمار تا مدت زمانی هم بعد از قطع دارو از نظر علائم برطرف شده آکنه روزاسه عود نکنه و مشکلی رو برای بیمار ایجاد نکنه. پس به دنبال درمان چه سیستمیک چه موضعی تا مدتی لازمه که به عنوان درمان مینتننس با دوز کمتر داروها در بیمار ادامه پیدا بکنه.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر سید مسعود داوودی، متخصص پوستمو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله.
خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. محور موضوع برنامه امشبون در خصوص قرمزی پوست و علل اون بود. ارتباط تلفنی داشتیم با دکتر طبایی و بخش کنکاش و سفه گفت رو هم تقدیمتون کردیم. در این بخش در واقع محور موضوع ما به پایان میرسه و در ادامه پاسخ کیس تقدیمتون خواهد شد که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. فرصت کوتاه هم مرتضی میلانی عزیز براتون تدارک دیدن که تقدیمتون میکنیم.
غیر تو کسی نیست بکنه قلبمو از جاش، پس که تو میفهمی یکی عشق تو دنیاش، باید رو به روم باشی و حالم رو ببینی، هیچکی قد من نیست شبیه همه حرفاش، اصلا دنبال درد سرم که اومدن سمتم، دوباره زد به سرم که اومدن سمتم، نمیدونم که الان خوابم یا بیدارم، کاش کی از خواب نپرم تا اومدم سمتت، اصلا دنبال درد سرم که اومدم سمتت، دوباره زد به سرم که اومدم سمتت، نمیدونم که الان خواب کی از خواب نپرم وقتی میام سمت سر از این شه درد تنهایی فقط ندارم، تو میخوای رد
بشی از من با خودت بچی، مطمئن باشی دفعه دیگه نمیذارم، مطمئن باشی دفعه دست بر نمیدارم، اصلا دنبال درد سرم اومدم سمت دوباره زد به سرم که اومدم سمت، نمیدونم که الان خوابم یا بیدارم، کاشکی از خواب نپرم اومدم سمت، اصلا دنبال درد سرم که اومدم سمت دوباره زد به سرم اومدم سمت، نمیدونم که الان خوابم یا بیدارم، کاشکی از خواب نپرم وقتی میام سمت.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. مورد داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب، کودکی 2 ساله رو به علت بیقراری و رنگ پریدگی نزد پزشک آوردن. در معاینه کودک کمی رنگ پریده هست، تکیکارده، نکته و مشکل دیگری نداره. پدر بیمار سابقه کمخونی مینور رو ذکر میکنه و مادر هم سابقه کمخونی داشتن که بهبود پیدا کردن. آزمایش CBC اونها، آزمایش CBC کودک به این صورت هست که تعداد گلبول‌های سفید 8900 تا هست، هموگلوبین 9، RBC 2.5 میلیون، MCV 68، MCH 19، MCHC 26 و RDW 17، پلاکت هم 550000 تا. به نظر شما محتمل ترین تشخیص کدام گزینه است؟ گزینه 1، تالاسمی مینور منتقل از پدر. گزینه 2، کمخونی فقر آهن تغذیه‌ای. گزینه 3، تالاسمی اینترمدیا. و گزینه 4، تغییرات نرمال هست با توجه به سن کودک و نگرانی وجود نداره. خب سری به فایبرمک ها بزنیم و ببینیم شما نظر دوستان چگونه است و پاسخ کیس رو بعد از اون تقدیمتون کنیم. ۰۹۱۹۷۹۱. متشکرم از شما. این دوست عزیزم گزینه 2 را انتخاب کردن. ۰۹۱۲۳۲۱. نظر متفاوتی دارن. گزینه 4. ۰۹۳۳۶۰۳. متشکرم از شما. ایشون گزینه 3 رو انتخاب کردن. گزینه 4 انتخاب ۰۹۱۲۵۱۳ هست از تهران. از تبریز 0914-661 با ما همراه هستم. متشکرم از شما. گزینه 3. از اهواز 0916-111. ممنونم از شما. کمخونی فقر آهن رو انتخاب کردند. گزینه 2. ۰۹۱۲۱۴۵. ممنونم از شما. ایشون هم گزینه 2 رو انتخاب کردند. خب متشکرم از دوستان عزیز و سپاسگزارم از همراهیتون. اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر ناهید رئیسی، فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و طراح کیس برنامه امشب. خانم دکتر، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
آقای دکتر، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام مجدد میکنم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، بیشتر دوستان گزینه 3 رو انتخاب کرده بودن در پرسش برنامه امشب و گزینه 1 هم اصلا انتخاب نشده بود. اما بشنویم پاسخ شما رو و ببینیم که این کودک کدام تشخیص براش مطرح هست.
پاسخ صحیح این کیسی که امشب ما معرفی کردیم گزینه 2 کمخونی فقر آهن تغذیه‌ای هستش.
بله.
که حالا من توضیح میدم که چرا گزینه‌های دیگه قابل قبول نیستند. گزینه الف که تالاسمی مینور منتقل از پدر بود که شما فرمودید که این گزینه انتخاب نشده، خب واقعا این گزینه درست نیست، به دلیل اینکه مادر تالاسمی مینور باید در واقع تعداد آربیسینامون بالا باشه. توی کیسی که ما معرفی کردیم توی CBCش که دقت بفرمایید میبینید که تعداد آربیسی ما پایینه، یعنی 2.5 میلیون. وقتی آهن موجود نباشه معمولا تعداد آربیسی ها کم میشه. توی در تالاسمی مینور به دلیل اینکه بدن فکر میکنه کم خونی داره تعداد آربیسی ها رو بیشتر میسازه، یعنی تعداد آربیسی ها زیاده ولی مجلس آنیمی هایپوکرومیکروسیته داره. پس این یکی از دلایلش. دلیل دیگه که این تالاسمی مینور نیست، اگر توی یافتای CBC دقت کنیم RDW ما که نشونگره در واقع تفاوت سایز گلبولای قرمز هستش و میزان نرمالش معمولا بین 11.5 تا 14.5 هستش، تو این کیس افزایش پیدا کرده و این نشون میده که تفاوت اندازه بین گلبولای قرمز وجود داره که این از خصوصیات بیماران مبتلا به کمخونی فقر آهن، چون یه سری آربیسی نرمال دارن و بعدش به علت کمبود آهن آربیسی کوچیک ساخته میشه که این دوتا با هم دیگه مخلوط میشه و اندازه گلبولا رو در واقع متفاوت میکنه.
در...
پس ما در بله
خواهش میکنم بفهمید،
ما در یه CBC ساده از روی تعداد آربیسی ها و از روی میزان RDW اگر تعداد آربیسیمون بالا باشه و آربیابلیمون در مهده نرمال یا یه جزئی حداقل تا 16% هم حالا میشه قبول کرد باشه، میتونیم بگیم که مریض تالاسمی مینور داره. ولی کسی که ما الان داریم آربیسیش پایینه 2.5 میلیونه، RDWش بالاست. و یه نکته دیگر هم که داره اینه که اگر توجه میکردن این که پلاکتاش هم 550,000 که نرمال ما 150 تا 450,000 و ترومبوسیتوز هم باز از خصوصیات آنمی فقر آهن هستش، به دلیل اینکه وقتی که آهن کم میشه آنمی ایجاد میشه، اریتروپویتین تولید میشه و اریتروپویتین به صورت یه اثر جانبی میتونه تولید پلاکت ها یا ترومبوسیت رو تشدید کنه. پس توی این کیس به دلیل اینکه آربیسیش پایینه، RDWش بالاست و پلاکت هاش بالاست، تالاسمی مینور مطرح نمیشه و در واقع یافته های کمخونی فقر آهن دیده میشه.
بسیاره.
اگر شما سوالی دارید
خواهش میکنم در خواهش میکنم نه که فایده میکرد خواهش خب. در خدمتتون هستیم.
پس گزینه اول با توجه به این مسئله رد میشه. بعد در مورد گزینه دوم که گفتم جواب صحیح هستش کمخونی فقر آهن، خب همونجور که توضیح دادم به دلیل اینکه RDCA پایینه، RDW یا تفاوت سایز وجود داره بین گلبولای قرمز و پلاکت بالاست، کمخونی فقر آهن مطرح میشه. و دلیل اینکه حالا کمخونی فقر آهن تغذیه‌ای نوشتیم به این دلیل هستش که این کودک 2 سال است. ما کمخونی فقر آهن بین 9 ماه تا 2 سال و معمولا با علتش رو به عنوان فقر آهن تغذیه‌ای در نظر میگیریم، به دلیل اینکه تا 6 ماهه اول تولد کودک از ذخایر آهن از مادر در واقع گرفته در دوران جنینی استفاده میکنه. از اون زمان اگر دچار کمبود آهن بشه حداقل 3 ماه طول میکشه تا اینکه آربیسی کوچیک و در واقع هایپوکروم ساخته بشه. پس این فاصله بین 6 ماه تا 9 ماه هم به اون نحو میگذره. بین 9 ماه تا 2 سال قاعدتا اگر بچه کمخونی آهن داشته باشه میگن علتش رو تغذیه در نظر بگیرید. پس این در مورد گزینه دو. اگر سوالی در این مورد هست بفرمایید.
خیلی متشکرم. نه نه کاملا شفاف متشکرم.
بله در مورد گزینه سه که شما فرمودید اکثرا این انتخاب کردم، من تعجب کردم چون خودم